د دې اونۍ د بحث وخت هم دومره و. لا تاسو او قدرمنو ملمنو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو تر دې د مزموږ ملتیا وکړه. د ازادۍ رادیو پاتې خبرون دوام لري. تر بیا زه له تاسو څخه اجازه غواړم. د خدای پامان.
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، امیدوار سلامتی و سرفرازیتان استم. در جریان ساعت از بیانات دیروز جنرال دوستم مشنوین. احمد ضیاء مسعود، جنرال رشید دوستم و محقق محمد محقق دیروز در شبرغان در حضور 10,000 نفر سخنرانی نموده و جنرال دوستم حکومت مورد انتقاد قرار داد و گفت که ما با این حکومت راضی نیستیم و به جای سیستم ریاستی یک سیستم صدارتی می خواهیم.
ما با واسه بلنبودی انتخاب بودن والی های تانه می خواهیم نمی خواهیم. اگر هاین دفتان با باز یورشی دیگر بود.
در خبرهای جهان مشنوین که ترکیه گفته طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق مسترد نخواهد کرد. خبرهای دیگه بین المللی را هم مشنوین، ولی نخست همکارم احمد حنایش با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
قرار است حکومت افغانستان محلاتی را که در آن مرحله سوم برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی تطبیق می‌شوند، به روز یکشنبه مشخص بسازد. رئیس جمهور آمریکا با منشی عمومی ناتو در قصر سفید دیدار کرد. وزارت خارجه افغانستان گیرماندن هزاران تن از زائران افغان را در سرحد سوریه و عراق تایید کرده است. و در بخش اخبار بین المللی می شوید، قصر سفید می گوید رئیس جمهور جدید روسیه ولادیمیر پوتین که 3 روز پیش برای 3مین بار به حیث رئیس جمهور روسیه اشغال کرسی کرد، پلان دیدار از امریکا و ملاقات با رئیس جمهور اوباما را در این ماه لغو کرده است. تفصیل اخبار. قرار است حکومت افغانستان محلاتی را که در آن مرحله سوم برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی تدویق می‌شوند، به روز یکشنبه مشخص بسازد. دکتر اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون تنظیم پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان امروز در یک نشست در کابل گفت که این مناطق را رئیس جمهور کرزی اعلام خواهد کرد. او میگوید رئیس جمهور افغانستان به روز یک شنبه 24 ثور اعلام خواهد کرد که کدام مناطق شامل مرحله سوم انتقال خواهد بود. آقای احمدزی همچنان گفت که وضعیت امنیتی در مناطقی که در مراحل اول و دوم و مسئولیت به نیروهای افغان سپرده شد بهتر گردیده و یا تغییر منفی نکرده است. رئیس جمهور آمریکا با منشی عمومی ناتو در قصر سفید دیدار کرد. این دیدار باراک اوباما و اندرس فاگراس موسن قبل از آغاز اجلاس ناتو در شیکاگو صورت می‌گیرد. اجلاسی که قرار است در هفته آخر همین ماه برگزار شود. در اعلامیه قصر سفید آمده است که اوباما و روس موسن در مورد آمادگی‌های نهایی اجلاس شیکاگو صحبت کردند. انتظار می‌رود افغانستان در سطر آجندای این اجلاس قرار داشته باشد و روی خروج مرحله‌وار نیروهای خارجی از افغانستان و شمار نیروهای افغان هم بحث صورت بگیرد. فعلا 130 هزار عسکر خارجی که عمدتاً از کشورهای عضو ناتو هستند در کنار 350 هزار نیروی امنیتی افغان در برابر طالبان و جنگجویان القاعده می جنگند. وزارت خارجه افغانستان گیرماندن هزاران تن از زائران افغان را در سرحد سوریه و عراق تایید کرده است. این زیارت کنندگان که می‌خواستند از زیارت کربلا بروند، از ورود به خاک عراق منع شدند و از چندین هفته به این سو در منطقه سرحدی گیرماندند. مسئول یک شرکت که مسافرت گروهی از زائران را تنظیم کرد، گفته است که به دلیل ملاحظات امنیتی نتوانستند وارد عراق شوند. اما وزارت خارجه افغانستان می‌گوید مشکل امنیتی موجود نبوده، بلکه ناهماهنگی و سازمان هی نادرست سبب این معضل شده است. جانان موسازای سخنگوی این وزارت برای رادیو آشنا گفته است که به زودی به منطقه سفر و این مشکل را از نزدیک حل خواهند کرد. وزارت خارجه افغانستان موقف سفیر ایران در کابل و در خصوص سرحد همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و آمریکا یک موقف نادرست می‌خواند. جاوید لودین معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان دیروز در اجلاس عمومی ولسی جرگه گفت اظهارات اخیر سفیر ایران خلاف اصول دیپلماتیک است.
سفیر ایران بدون مراعات نرم‌های دیپلماتیک موضع‌گیری میکنه، او مسئله است که او را باید تکرار نکنه و این پیام ما واضح برای جناب دادیم.
ابوالفضل زهروند سفیر ایران در کابل اخیراً به رئیس مشران و جرگه افغانستان گفته بود هرگاه شورای ملی افغانستان سند همکاری‌های استراتژیک را تصویب کند، آنان تمام مهاجران افغان را از ایران اخراج می‌کنند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. قصر سفید میگوید رئیس جمهور جدید روسیه ولادیمیر پوتین که 3 روز پیش برای 3مین بار به حیث رئیس جمهور روسیه اشغال کرسی کرد، پلان دیدار از آمریکا و ملاقات با رئیس جمهور اوباما را در این ماه لغو کرده است. قرار بود پوتین در اجلاس کشورهای G8 به آمریکا برود. قصر سفید گفته است رئیس جمهور پوتین با همتای آمریکاییش باراک اوباما در یک تماس تلفنی گفت باید وی برای تشکیل کابینه اش در مسکو بپاید. در بدل قرار است دیمیتری مدویدوف صدر اعظم روسیه به تاریخ 18 و 19 این ماه در اجلاس G8 در کمپ دیوید میرلند آمریکا شرکت کند. بر اساس گزارش ها اوباما و پوتین توافق نمودند ماه آینده در یک جلسه دیگر اقتصادی ملاقات میکنند. یک کاروان موترهای ناظران سازمان ملل متحد از یک انفجار کنار جاده نجات یافت. بم کنار جاده در نزدیک کاروان اردوی سوریه که کاروان موترهای ناظران سازمان ملل متحد را بدرقه می کرد در شهر درعا منفجر شد. تورا جنرال رابرت مود و 11 تن دیگر از این حادثه جان به سلامت بردن. بن کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد این بمبگذاری را به شدت تقبیح کرده است. سازمان ملل متحد 3 تن از ناظران را تعیین کرده تا به سوریه بروند. از این جمله تاکنون 70 تن از آنان وارد 300 تن از سازمان ملل متحد 300 تن از ناظران را تعیین کرده تا به سوریه بروند. از این جمله تاکنون 70 تن از آنان وارد این کشور شدند. کوفی آنان نماینده خاص اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد هشدار داده است که سوریه در آستانه یک جنگ داخلی قرار دارد. یک دکتر آلمانی گفته است که صدر اعظم سابق اوکراین اعتصاب غذایی خود را بعد از تقریبا 3 هفته پایان داده است. لوتس هارمز همچنان گفت که مرحله صحتیابی یولیا تیموشینکو شاید یک ماه را در بر بگیرد. وزیر صحت اوکراین گفت قبلا گفت که تیموشینکو از داخل زندان به یک شفاخانه منتقل شد. تیموشینکو به جرم سوء استفاده از قدرت به 7 سال زندان محکوم شده است. قبل از سفر این دکتر آلمانی به اوکراین تیموشینکو از دردهای کمر شکایت داشت و از معالجه توسط دکتران داخل زندان خودداری کرده بود. هواداران او میگویند که محاکمه و زندانی شدن او انگیزه سیاسی دارد و توسط رقیبش ویکتوری یانوکوویچ سازماندهی شده است. ترکیه میگوید طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق را مسترد نخواهد کرد. هاشمی در یک محکمه غیابی در بغداد محاکمه میشود. او بر رهبری یک گروه کشتار متهم شده است. معاون صدر اعظم ترکیه گفت هاشمی به منظور معالجه به ترکیه سفر کرده و از همان آغاز از حمایت انقره برخوردار بود. هاشمی که یک رهبر سنی عراق است همراه با محافظانش با چندین اتهام به شمول قتل شش قاضی و دیگر مقامات ارشد روبرو است. اما منتقدان میگویند که هاشمی قربانی یک جنگ فرقه‌ای شده که توسط حکومت بر رهبری شیعیان عراق سازماندهی شده است. هاشمی محاکمه غیابی را مورد سوال قرار داده و گفته است که جانش در بغداد در خطر است. و خبر آخر این که مقامات اندونزیا میگویند که از حادثه سقوط یک طیاره روسی که به روز چهارشنبه از صفحه رادار ناپدید شده و در کوههای اندونزیا سقوط کرد هیچ کسی زنده نمانده است. بقایای این طیاره را در سر یک کوه در غرب اندونزیا سرنشینان یک هلیکوپتری دریافتند که به هدف جستجو گماشته شده بودند. حدود 50 سرنشین سوار این طیاره روسی نو سوخوف بودند که سرنشینان شامل خریداران احتمالی این طیاره، دیپلماتان و خبرنگاران بودند. این طیاره که پرواز آزمایشی را در آسیا می کرد در قزاقستان، پاکستان و میانمار نشست‌های داشت و در غرب اندونزیا غایب شد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان. برای شنیدن بقیه موضوعات این برنامه با همکارم زرغون منگل باشید.
با تشکر از همکار محمد هنایش، ساعت 11:09 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوع را در جریان برنامه خواهید شنید. اعضای ارشد جبهه ملی افغانستان دیروز در جوزجان گرد هم آمده خواهان سلسله تغییرات بنیادی شدند.
شما باواز بلند بودید انتخاب بودن والی های تانه میخواید نمیخواید؟ اگر آینده طالب آباد یورشی دیگر بود.
دو انفجار مقبره اجمل خان خطک شاعر معروف زبان پشتو را تخریب کردند. بعض جالب را در میز مدور رادیو آزادی در مورد نگرانی های ایران از امضای سند همکاری های استراتژیک بین آمریکا و افغانستان هم میشنوید، با ما بانید. احمد ضیا مسعود، جنرال رشید دوستم و محمد محقق اعضای جبهه ملی افغانستان دیروز حمایت خود از برنامه صلح با طالبان در افغانستان ابراز داشتند، ولی خواهان تغییر نظام ریاستی به نظام صدارتی شدند. جنرال دوستم خطاب به ده ها هزار نفر که در گرد همایی جمع شده بودند، حکومت مورد انتقاد قرار داد و گفت که ما با این حکومت راضی نیستیم و به جای سیستم ریاستی یک سیستم صدارتی می‌خواهیم. جزئیات موضوع از عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در جوز جان مشنوین.
در این همایش اعضای جبهه ملی از دولت مردان افغانستان انتقاد کرده بر ایجاد یک نظام سیاسی که صدر اعظم نسبت به مردم جوابگو باشد و والیان توسط آرای مستقیم مردم انتخاب شده و توانایی تطبیق پروژه های انکشافی را در ولایت تحت کنترل خیش داشته باشند تاکید کردند. جنرال عبدالرشید دوستم که آخرین سخنران این همایش بود، نظام فعلی را عامل فساد و بی‌ثباتی در افغانستان عنوان نموده، گفت که ما حکومت صدارتی می‌خواهیم.
ما سیستم نظام صدارتی می‌خواهیم و والیا را انتخابی می‌خواهیم. اون والا و مردم و قدرت شریک می‌کنیم. شما با آواز بلند می‌گید انتخابی بودن والی‌های تانا می‌خواهیم نمی‌خواهیم. طالب آباد یورشی دیگر بود در پالی پولیس اردوی ملی امنیت استاد شده مقاومت و دوام میدید نمیدید علای خود.
همچنان دوستم در سخنرانی خود گفتگوهای صلح را با طالبان بدون در نظر گرفتن جبهه ملی بی نتیجه خواند. آقای دوستم که در صحبتهایش دولت را به بی‌توجهی در امر بازسازی ولایت جوزجان متهم کرد، اما محمد عالم سائی والی جوزجان که در این همایش شرکت نکرده بود با حمایت از دولت گفت که او هیچ وقت با جبهه ملی هم نظر نیست. از اینکه کارهای زیادی و با تفاوت‌های زیاد نظر به سال‌های گذشته پیشرفت‌های قابل ملاحظه در امر بازسازی و نوسازی ولایت جوزجان انجام یافته است.
اما ادعایی که رهبران محترم جبهه ملی در قسمت ناامن بودن، بازسازی، فساد و سایره داشتن، ما فکر میکنم که اگر این نواقص در حکومت وجود داشته باشه ایشان نیز مسبب چنین احوال خواهد هستند. به خاطر از اینکه هر کدام از این در دولت وظایف بسیار بزرگی را داشتن. آقای احمد ضیا مسعود رئیس جبهه، معاون اول رئیس جمهور بود و در رأس کمیته انکشافی قرار داشت، میتونست در جوزجان در وقت تصدی خود در قسمت بازسازی و نوسازی توجه بکنه. به میشکل استاد محقق وزیر پلان از کشور بود، از نظام است، نظام بود، میتونست که پلان های خوبی را مطرح بکنه تا باشه که جوزجان و ولایت های دیگه بازسازی صورت بگیره.
والی جوزجان ادعایی که از سوی اعضای این جبهه مبنی بر عدم بازسازی در ولایت جوزجان صورت گرفت رد کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دو انفجار پی در پی در مقبره اجمل خان خطک، شاعر معروف زبان پشتو و رهبر حزب عوامی نشنل، واقع در قریه اکورا خطک ولسوالی نوشهری شاور رخ داد که بر علاوه تخریب مقبره ده نفر هم مشروع ساخت. مسئولیت رویداد تا حال هیچ گروهی به عهده نگرفته. جزئیات موضوع از خبرنگار رادیو آزادی در پشاور فرشته نگامش نوین.
دو انفجار پی در پی مقبره شاعر معروف پشتو و رهبر حزب ملی عوامی اجمل خان خطک را به کلی تخریب نمود. دو انفجار یکی پی دیگر چهارشنبه شب در مقبره اجمل خان خطک که در قریه اکوره خطک ولسوالی نوشیره ایالت خیبر پشتونخوا واقع است رخ داد. ایاز مندوخیل ولسوال نوشیره در صحبت تلفنی که با رادیو آزادی داشت گفت در انفجار نخست گنبد و همچنان دیوارهای مقبره اجمل خان خطک فرو ریخت و هنگامی که پلیس نیز خبرنگاران و باشندگان محلی در محل وقوع جمع شدند، انفجار دوم رخ داد که تایان دهتن مجروح گردیدند.
او دا واقع شویدن مخم پس باقی که مزار دا زخن شویدی.
بله، این واقع امروز شام رخ داده و در آن مقبره اجمل خان خطک تخریب گردیده. اگرچه چوکیدار هم به این مقبره تعیین شده است، ولی انگامی که چوکیدار بیرون بوده ای کار صورت گرفته. در انفجار اولی گنبد و دیوارهای مقبره تخریب گردیده و فرو ریخته. بعد انگامی که مردم جمع شدند، انفجار دومی هم صورت گرفت که در آن ده تن مجروح می باشند. و یفزود که در جمع مجروحین 4 تن آنها افسران پلیس، 2 خبرنگار متبقی باشندگان محلی هستند که به شفاخانه مرکزی نوشیره انتقال داده شدند. ولسوال نوشیره افزود تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که دو انفجار ناشی از مواد انفجاری که قبلا در ساحه مقبره جاسازی شده بود رخ داده است. اجمل خان خطک که در 7 فوریه سال 2010 چشم از دنیا پوشید، نه تنها شاعر مشهور زبان پشتو بلکه در میان برجسته‌ترین سیاستمداران منطقه نیز بود. مقبره اجمل خان خطک زیارت عام خاص در منطقه اکور خطک است که با بودجه حکومت ایالتی زیر تعمیر بود و چیزی نمانده بود که کار تعمیراتی این مقبره به پایه اکمالش برسد. ناگفته نماند که قبل از این نیز مقبره رحمان بابا و میا عمر در شهر پشاور، بادر بابا در منطقه بونیر و مقبره حمزه شنواری در لندی کوتل در انفجارات تخریب گردیدند. اگرچه مسئولیت بمبگذاری در هیچ یک از این مقبره های یاد شده را تا هنوز هیچ گروهی یا فرد به عهده نگرفته، ولی مقامات امنیتی شورشیان را که مخالف رفتن مردم به مقبره ها هستند مسئول این همه انفجارات می دانند. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
داشتن معلومات کلید موفقیت است.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات همروزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اسمس طور رایگان دریافت کنند.
مشترکین شرکت اتصالات می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
به این ترتیب همه روزه سرخط اخبار رادیو آزادی را طور رایگان از طریق SMS دریافت خواهید کرد.
تیم ملی وزنبرداری افغانستان با کسب 21 مدال طلا و 15 مدال برنز قهرمان بازی‌های آسیایی شد. 17 دور رقابت‌های قهرمانی آسیا به تاریخ 12 ثور با شرکت ورزشکارای بیش از 10 کشور آسیایی در هندوستان برگزار شده بود که به روز چهارشنبه البته دیروز پایان یافت. این ورزشکارای افغان عصر دیروز به کشور برگشتند و با گرمی استقبال شد. احمد جوبین احمدی با جزئیات بیشتر.
تیم ملی پاورلفتینگ افغانستان با برگشت از رقابت‌های قهرمانی آسیایی به کشور، با برگزار شدن محافل تشویقی از سوی کمیته ملی المپیک افغانستان مورد تقدیر قرار گرفتند. محمد عارف پیمان آمر نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان در صحبت با رادیو زدی این افتخار تیم ملی پاورلفتینگ را بی سابقه خواند و در مورد چنین گفت:
سال گذشته هم پاورلفتینگ افغانستان در مسابقات بین المللی و آسیایی شرکت داشتند، مسابقات یا دستاوردهای خوبی داشتند، مدال‌های طلا و نقره کسب کرده بودند، اما این بار در تاریخ فدراسیون پاورلفتینگ افغانستان بی‌بدیل است که به این مدال‌ها و به این افتخارات دست یافتند و مقام اول در بخش جوانان کسب کردند.
در رقابت‌های قهرمانی آسیایی تیم ملی پاورلفتینگ افغانستان توانست با به دست آوردن 21 مدال طلا و 15 مدال نقره لقب قهرمانی این رقابت‌ها را به نام خودش ثبت کند. به گفته آقای پیمان، این مسابقات در 3 بخش اسکوات، بنچ پرس و ددلیفت برگزار شده بود و با نمایندگی از افغانستان 10 بازیکن، یک هیئت و یک مربی در این رقابت‌ها شرکت کرده بودند. این که کدام بازیکن افغان توانست بیشترین امتیازات و مدال را در این بازی ها کسب کند، باز هم از آمار نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان می شنویم.
یکی از ورزشکارهایی که در افغانستان هم اونا لقب بهترین یا قوی ترین مرد افغانستان در رقابت های سراسری به دست آورد و ریکارد قوی ترین مرد آسیا را به خود گرفت و در مسابقات آسیایی هم اونا آقای رفیع‌زاده هستند. اونا از ولایت هرات هستند. در این رقابت اونا هم توانستند با کسب 2 مدال طلا، بیشترین امتیاز داشتن و به عنوان گولد مدال افغانستان انتخاب شدند.
ورزشکاران تیم ملی پاورلفتنگ افغانستان در حال به این افتخارات دست یافتند که قرار است در جریان سال جاری نیز آنان در مسابقات آسیایی تک بنچ پرس در قزاقستان و مسابقات جهانی پاورلفتنگ در استرالیا شرکت کنند.
نمایش صنایع دستی زنان در ولایت بامیان صورت گرفت. گفته شده زنان میتونن از این طریق اقتصاد خود بهتر بسازن، با فروش صنایع دستیشان میتونن اقتصاد خود بهبود ببخشن. خبرنگار رادیو آزادی در بامیان جزئیات بیشتر داره.
دومین نمایشگاه صنایع دستی زنان در بامیان برگزار شد. حلیمه رضایی برگزار کننده این نمایشگاه صنایع دستی زنان روز چهارشنبه پس از برگزاری این نمایشگاه گفت:
تقریبا 30 یا 40 قلم جنس اینجا ما داریم از صنایع دستی. چیزهای عمده مثلا ما برک داریم، نمد داریم، گلیم هم داریم، کرود جست، چپنمک هست، کشته برگگ هست و بسیار چیزهای دیگه.
غلام نبی جهش مسئول برنامه ملی انکشاف روستایی در بامیان میگوید برگزار کردن چنین نمایشگاه‌هایی از صنایع دستی زنان در معرفی صنایع دستی زنان، فروش صنایع دستی و تشویق زنان تأثیر خوبی خواهد داشت.
راه اندازی همچون نمایشگاه واقعیت یک تاثیر بسیار مثبت در روند زندگی خانم‌ها در سطح ولایت بامیان دارد. این خودش یک تشویق است در روند تجارت برای خانم‌ها در سطح ولایت بامیان.
چند تن از کسانی که از این نمایشگاه صنایع دستی زنان دیدن کردند درباره آن میگویند:
علی جاوید هستم، ماستر ترینر در پروگرام برنامه ملی انکشاف صنایع روستای افغانستان. کار ما اصلا در کابل است، متعدد ولایت ها سفر میکنیم و هست پروگرام ما ماست در رابطه با رشد صنایع روستای افغانستان، که خوشبختانه ما امروز که آمدیم دیدیم که اینجا یک برنامه وجود داره که خود امی صنایع دستی به نمایش گذاشته شده و ما دیدم بالاپوش هست که بله از برک ساخته شده. من نمیفهم در شاید از خود با مرکز با من ساخته شده یا از ولسوالی هاش ساخته شده، ممکن دورست باشه، بیشتر معمول هستن. بسیار توجه مرجع کرده.
من صغرا محمدی هستم. ما وقتی که این نمایش آمدم زیاد خوشحال شدم. واقعا وقتی که آدم اینجا میایه میبینه که خانمای قدر صنایع دست خود میتونه امروز مثلا این کارا را خودش انجام بده و به نمایش بگذاره، این واقعا قابل قدر است، این واقعا قابل افتخار است. به خاطر اینه که ما بتونیم که صنایع دستی خود افغانستان را انکشاف بدیم، مثلا صنایع دستی خود افغانستان را استفاده کنیم و همچنین بخوایم که تشویق کنیم خواهرای خود که بیشتر و بیشتر کارهای خود انکشاف بده، باید از نمایشگاه ما چیزایی را که کار داریم باید از زمین جه بخریم. ما خودم یک پیرن خریدم که ایره در کابل میبرم.
از این نمایشگاه صنایع دستی زنان شمار زیادی از اقشار مختلف مردم بامیان، مقامات دولتی این ولایت و نماینده های مؤسسه های داخلی و خارجی مستقر در بامیان دیدن کردند. این نمایشگاه صنایع دستی زنان در بامیان با کمک مالی اداره انکشاف بین المللی امریکا برگزار گردید. اولین نمایشگاه صنایع دستی زنان در بامیان در سال گذشته دایر شد.
امکانات موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته شد.
لیکن آن ما اینا را جز القاعده معلومات نداره.
بله آقای بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
یکی از خاطرهای خوشم هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود، شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل.
صدراعظم سابق اوکراین یولیا تیموشنکو که به 7 سال زندان محکوم شده اعتصاب غذایی خود پایان داد. دکتر آلمانی معالجش که به اوکراین سفر کرده همچنان گفته که صحتیابی یولیا تیموشنکو شاید یک ماه در بر بگیره. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش داره که از مصطفی صدیقی مشنوید.
یک دکتر آلمانی که برای معالجه یولیا تیموشنکو صدر اعظم سابق اوکراین به شهر خارکیف آمده میگوید او اعتصاب غذایی خود را بعد از تقریبا 3 هفته پایان داده است. لوتس هارمز میگوید مرحله صحتیابی تیموشنکو بعد از پایان اعتصاب غذایی او شاید تا به 1 ماه را در بر بگیرد. قبلا وزیر صحت اوکراین به خبرنگاران گفته بود که تیموشنکو از زندان در خارکیف به یک شفاخانه منتقل شده است. صدر اعظم سابق اوکراین به جرم سوء استفاده از قدرت محکوم به 7 سال زندان شد. وزیر صحت اوکراین در این مورد میگوید انتقال یولیا تیموشنکو به طور منظم صورت گرفت. البته مطابق توافق میان ما و کمیسیون طبی بین المللی تحت نظارت دکتر آلمانی پروفسور لوتس هارمز. تیموشنکو در 20 ماه اپریل دست به اعتصاب غذایی زد و از معالجه توسط دکتران اوکراینی خودداری کرده بود. او از زمان محاکمه و محکومیتش در ماه اکتبر سال 2011 میلادی از درد شدید کمر شکایت میکرد. هواداران صدر اعظم سابق میگویند که تعقیب عدلی و زندانی شدن او انگیزه سیاسی دارد و توسط حکومت به رهبری ویکتور یانوکوویچ رقیب او سازماندهی شده است. در این حال رئیس جمهور پولند دیروز در شهر وارسا مرکز این کشور از اوکراین مصرانه خواست تا به گفته ای او قوانین از کار افتاده را از بین ببرد. قوانینی که به سیاستمداران اجازه می‌دهد که در داخل دفترشان تصمیم اتخاذ کنند. اما رئیس جمهور پولند افزود که مخالف طرح‌های برخی از مقامات اروپایی در مورد تحریم مسابقات قهرمانی فوتبال سال 2012 میلادی در اوکراین است. این مقامات اروپایی گفتند که به دلیل نگرانی در مورد وضعیت صحی تیموشنکو این مسابقات باید تحریم شوند. پولند مسابقات فوتبال را یک جا با اوکراین میزبانی میکند. از این رو رئیس جمهور این کشور گفت که معضلات سیاسی نباید بازی های ورزشی مشترک میان پولند و اوکراین را خدشه‌دار بسازد. شهر خارکیف یکی از 4 شهر اوکراین است که مسابقات 2012 را میزبانی میکند.
از مشکلات صدر اعظم سابق اوکراین یولیا تیموشنکو شنیدین که به جرم سوء استفاده از قدرت خود در دوران صدارت به 7 سال زندان محکوم شده و اخیراً به اعتصاب غذایی دست زده بود، ولی دیروز به اعتصاب غذایی خود پایان داد. شنونده عزیز، قبل از اینکه بحث هفته وار در میز مدور رادیو آزادی را بشنوین که در این هفته در مورد امی نگرانی های ایران در بخش سند همکاری های استراتژیک با افغانستان تمرکز دارم، قبل از این بحث یک آهنگ مشنویم.
با تو پرترانم می شود دلم. بحث هفته.
سلام بر شما شنوندگان رادیو آزادی، من مصطفی بشارت هستم، گرداننده بحث این هفته. موضوع مورد بحث در این هفته مداخله مستقیم ایران در امور داخلی افغانستان و همچنان خاموشی حکومت افغانستان می باشد. سفیر جدید ایران در کابل به تازگی در دیداری که با رئیس شورای مشران جرگه افغانستان در کابل داشته است، از وی خواسته است که موافقت نامه مشارکت استراتژیک با آمریکا را تصویب نکنند. به گفته برخی از سناتوران، ابوالفضل زهراوند سفیر ایران در کابل در این ملاقات گفته است که ایجاد روابط درازمدت استراتژیک میان کابل و واشنگتن به ضرر ایران است. از سوی دیگر وزارت خارجه ایران نیز نگرانی‌هایش را در رابطه با امضای توافقنامه همکاری‌های درازمدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا ابراز داشته است. موافقتنامه مشارکت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا اخیراً میان رؤسای جمهور دو کشور در کابل به امضا رسیده است. نگرانی‌های مقامات ایرانی به خاطر امضای موافقتنامه مشارکت استراتژیک بین افغانستان و آمریکا و همچنان درخواست ایران از مشران جرگه افغانستان نشان می‌دهد که تا چه حد ایران در امور داخلی افغانستان مداخله می‌کند و نمی‌گذارد که افغانستان در آینده یک کشور باثبات باشد. نمایندگان شورای ملی افغانستان به روز دوشنبه از حکومت افغانستان به خصوص وزارت خارجه افغانستان خواسته است تا سفیر ایران در کابل را احضار نماید و از وی در مورد اظهاراتش توضیحات بخواهد، اما تا کنون وزارت خارجه افغانستان در این مورد اظهار نظر نکرده‌اند. در بحث امروزی محمد فرهاد عظیمی نائب منشی ولیسی جرگه افغانستان، زبیر شفیقی مدیر مسئول روزنامه ویساب و همچنان تحلیلگر در امور سیاسی و صدیق منصور انصاری رئیس فدراسیون جامعه مدنی افغانستان را در این بحث با خود داریم. همچنان جانان موسازای سخنگوی وزارت خارجه افغانستان را در بحث پشتو با خود داشتیم، اما بنابر مصروفیت هایی که داشتن در بحث دری با ما نتوانستن اشتراک کنند. مهمانان گرامی، به بحث امروزی ما خوش آمدین. آقای فرهاد عظیمی، سوال اول با شما مطرح میکنیم. قسمی که شما خبر دارین، سفیر ایران در افغانستان به مشران جرگه رفته بودن و از رئیس مشران جرگه افغانستان خواستند که سند مشارکت استراتژیک که بین افغانستان و آمریکا امضا شده است تصویب نکنند. سوال اینجاست که ایران به کدام حق و به کدام اعتماد در مسائل داخلی افغانستان مداخله کرده است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته به همگان معلوم است که ایران و پاکستان در رابطه به مداخلات در امور داخلی افغانستان یک نقش سنتی دارن و همیشه مداخله کردن و گپ آقای سفیر ایران هم گپ جدید نیست، ولی یک مسئله که همیشه متاسفانه اتفاق میفته، جمهوری اسلامی ایران به وجه این که واقعا دیپلمات‌های کارکشته و کسانی که در مسائل دیپلماسی و عرف دیپلماتیک با در نظر داشته کنوانسیون های بین المللی آگاهی دارن، به عنوان سفیر یا سرکنسول یا سایر کارمندای دیپلماتیک و کنسولی اعزام بکنن، همیشه کارمندا و مامورین استخباراتی از سپاه پاسداران و اطلاعات به عنوان سفیر و به عنوان سرکنسول روان میکنن و اونا طبیعی است که چون با عرف دیپلماتیک آگاهی ندارن، مسائلی که در ذهن خودشان خطور میکنه با در نظر داشته منافع ملی خودشان، بدون از اینکه عرف دیپلماتیک در نظر بگیرن، در مجامع و مجالس به صورت صریح واضح و آشکار بیان میکنه. و طبیعی است که وقتی افغانستان علاقمند نیست، با وصف از این که نگران است که در باره مسائل هسته‌ای ایران بحث بکنه یا در باره مسائل مداخلات پاکستان بحث بکنه و کوشش میکنه که در قطع از گزند مداخلات ایران و پاکستان همیشه در امان باشه، ایران هم یقه به خود نته که مسائلی که مربوط به منافع ملی افغانستان است و افغانستان یک ضرورت ملی میدانه که اگر پیمان را با کسی منعقد میسازه و یا تعهدات را نسبت به کشورهایی که در افغانستان زی علاقه هستند به شمول ایران و پاکستان انجام میده، کشور دیگه در این خصوص و مداخلت بکنه و نگذاره که افغانستان مطابق به منافع ملی خود اقدامات را انجام بده.
آقای عظیمی، پس نقش افغانستان در اینجا چی است؟ حکومت افغانستان تا کنون خاموش است و هیچ گونه عکس العمل در مورد اظهارات اخیر سفیر ایران از خود نشان نداده است. آیا دلیل چی است؟ حکومت افغانستان چی مشکل داره که تا کنون اقدام نکرده است؟
ببینید، نهادهای دولت جمهوری اسلامی افغانستان را ما منصر صرفا به حکومت افغانستان نکنیم. اگر حکومت افغانستان در این قسمت اظهارات نداشته، قوای ثلاثه کشور از جمله قوای مقننه کشور در این قسمت موضوع گیری های خود را داشته و از بلخص اولسی جرگه و مشران جرگه که اظهارات غیر مسئولانه سفیر ایران را تقبیه کرده و از وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان خواسته که سفیر ایران به وزارت خارجه اظهار شوه و بعد از اینکه اظهار میشه اینا در رابطه با اظهارات غیر مسئولانه شان توضیحات را بکنه. حکومت افغانستان که تا هنوز موضوع گیری نداشته، شما در جریان هستین که بعضی زد و بندای نه چندان پنهانی بین حکومت افغانستان و بعضی علاقات در ایران وجود داره و مسئله رسوایی‌های پولی که ریاست دفتر ریاست جمهوری میگرفته یا سایر نهادها میگرفته، چی به صورت مشروع یا چی به صورت غیر مشروع در جهت پرداخت مصارفشان، فکر میکنم که یکی از عوامل بازدارنده در خصوص خود اظهارات سری حکومت افغانستان میباشه.
پس حکومت افغانستان از ایران پول گرفته و به میخاطر نمیتونه که سفیر ایران در کابل اظهار کنه؟
ببینید، تا هنوز وقتی که وزارت خارجه شما تماسهایی داشتین در رابطه به اظهارات سفیر ایران ابراز نظر نمیکنه و صرفا به کلیات اکتفا میکنه. حتما کدام مسائلی است در نزد حکومت افغانستان بلخص وزارت خارجه افغانستان که نمیخواهد وارد قضیه شوه و تقاضای اولوسی جرگه که مبنی بر اظهار سفیر ایران است او را لبیک بگویه و واقعا در رابطه با اظهارات غیر مسئولانش از او توضیحات بخواید.
تشکر آقای عظیمی، پس به شما میگردیم. آقای شفیقی، پس از آن که حکومت افغانستان سند مشارکت استراتژیک با ایالات متحده آمریکا را امضا کرده، کشورهای منطقه نگرانی خود را نشان دادن، بخصوص در اواخر ایران اظهارات داشتن، انتقادهای داشتن از حکومت افغانستان که گویا نباید این سند امضا میکردن. میشه مشخصتر صحبت کنین که نگرانی های ایران از چی است؟
در مسئله سند استراتژیکی که بین افغانستان و آمریکا امضا شد، تشویش و یا مسئله قابل فهم برای ایران امیست که نمیخواین که در پهلویشان یک قوت نظامی که با اونا دشمنی داره وجود داشته باشد. هیچ شک نیست و این یک امر طبیعی است. ایران و امریکا دشمنی های بسیار دیری نداره. اما قسمی که آقای فرهاد فرمودند، ما با این موافق هستم که افغانستان به حیث کشور مستقل حق داره با کشورهای دیگه پیمانهای را امضا کنه و تعهدات داشته باشه به حیث کشور مستقل و هیچ کشور دیگر حق نداره که در این مداخله داشته باشه و اظهارات داشته باشه. کشورهای دیگر در این رابطه ما فکر میکنم که من حیث عرف دیپلماتیک حق ندارن که مداخله کنن.
اقدامات حکومت افغانستان شما چیگونه بررسی میکنین؟ مطبوعات افغانستان گزارش را پی هم نوشتن یا به نشر رساندن که گویا سفیر ایران مداخله کرده و از مشران جرگه افغانستان خواسته است کمی سند تصفیب نکنند. تا کنون وزارت خارجه افغانستان هیچ گونه برخورد نشان نداده، هیچ گونه اظهارات نداشتند. دلیل خاموشی حکومت افغانستان چی است؟
عرض کنم که من موافق هستم با اظهارات فرهاد صاحب که من حیث میمون ملت ما عکس العمل نشان داد. اگر رسانه ها اگر بود و اگر شورای ملی بود، اما عکس العمل که نشان داده شد کافی است که به ایران برسه که ملت افغانستان در این رابطه حساس است. یکی دوم مسئله ای که دولت افغانستان، حکومت افغانستان، وزارت خارجه در این رابطه خاموش مانده، یک مسئله دیگه است که متاسفانه در طول 10 سال گذشته نه تنها ایران و پاکستان بلکه من فکر میکنم تمام کشورهای جهان به خصوص کشورهایی که در افغانستان حضور نظامی داره و حضور سیاسی داره، اونا در مورد افغانستان، در مسائل بسیار مهم داخلی افغانستان، در مسائل ملی افغانستان مداخلات کرده عملا که ملت ما را با مشکلات بسیار جدی مواجه نموده. افغانستان متاسفانه اگر بر تمام امی مداخلات، بر تمام امی اظهارات عکس عملهای نشان میده، من فکر میکنم وزارت خارجه باز غیر از این کار دیگر نخواهد داشت که هر روز باید یک مداخله یک کشور خارجی را جواب بگویه و دامی بگومگوها از کارهای دیگه بمانه.
آقای شفیقی، پارلمان افغانستان، شورای ملی افغانستان دیروز رسمن از وزارت خارجه افغانستان خواستن که سفیر ایران احضار کنن و از اونا بخواهند که توضیح بده که چرا سفیر ایران به از شور از مشران جرگه افغانستان خواسته است که تا این توافق نامه تصویب نشه.
من نمیفهمم که چه مجبوریت های اونا داره. نطاق وزارت خارجه قبلا در این رابطه با رادیو آزادی مصاحبه داشت. من فکر میکنم همون جواب از او کافیست. من در این رابطه نمیتونم که چیزی بگویم.
بله، تشکر. آقای انصاری، با شما برمیگردیم. شما هم در بس اشتراک دارین. ایران تلاش داره که همی سند را که افغانستان با امریکا امضا کرده است سبوتاش کنه از طریق شورای ملی افغانستان و تلاش داره که شورای ملی افغانستان هی سند امضا نکنه. به نظر شما ایران به کدام حق مداخله میکنه به امور داخلی افغانستان؟
نخست از همه سلام به شما و ملت یلدم سید افغانستان. از نگاه نرم های دیپلماتیک و اصول بین الدول این مداخله ایران یک مداخله آشکار است و شاید دفعه اول نبوده و چندین مرتبه همچون مداخلات در امور افغانستان تکرار شده، ولی به این شیوه که اینا مداخله کردن و نظرات خود رئیس میبخشین سفیر کشور ایران با رئیس مشران جرگه اظهار داشتن، ما ایره ضعف دیپلماتیک منابع افغانی هم میدان و موضوع دیگه ایران شاید ای حق به خود بده که در مسائلی که چون همسایه هستیم در همسایه‌داری و مسائلی که با ایالات متحده آمریکا من حیث یک ابرقدرت جهانی و دشمنی که اینا دارن بعضی از تأثیرات خود نشان بدن، ولی با مسئولین که در عرصه دیپلماتیک و در عرصه سیاست با حاکم هستن بر وضع سیاسی افغانستان و مسئولین افغانی اینا باید عکس العمل جدی و شدیدی نشان میدادن و نه تنها به این موضوع و موضوعی که به سفارت افغانستان.
بله، تشکر. از در چند موارد ما شاهد بودیم که حکومت افغانستان در مورد ایران خاموش بودن. چند موضوع قبلا هم ایران مداخله کرده چندین بار در امور داخلی افغانستان، ولی حکومت افغانستان یا خاموش بوده یا به شکل بسیار محتاطانه عمل کرده. میشه بگوین که دلیل چی است مشخصا؟
قسمی که پیشتر جناب وکیل سبم فرمودند و وکیلی که در بحث پسو با ما بودند، من فکر میکنم مسئولین سیاسی افغانستان و حکام افغانستان بعضی از مجبوریت های دارند، نه تنها از ایران بلکه از کشورهای مختلفی. ببینین شما بسیاری از مسئولین امنیتی و دیپلماتیک و سیاسیون افغانستان فامیل هایشان در ایران است و یا بیشتر در کشورهای دیگه هستن. اونایی که فامیلشان اونجا است، اونایی که زندگی فامیلشان اونجا است، اونایی که اولادشان اونجا هستن، به همچو ایران خود حق میده که میلیون ها افغان که در او بیشترین از سیاسیون و قماندان های دور جهاد و غیره و غیره و شاید کسایی که در بخش وزارت خارجه مسئول هستن فامیل هایشان اونجا هستن، یک فشار وارد کرده میتونن و بعضی مسائل دیگه که مثلا وکیل صاحب قبلی گفتن که در حدود 49 نفر یا 43 نفر از طرف کشور ایران تمویل میشن در پارلمان در ولسی جرگه افغانستان، با اونا دکته داده میشه و مسائل اجندای برشان داده میشه، در موارد پارلمانی مداخلات اونا بیشتر در مطبوعات و در جامعه مدنی و بین مردم تکرار شد و صحبت هایی بود به او در دولت افغانستان بسیاری از کسای صحبت میشه در مجامع مدنی افغانستان و بین سیاسیون افغانستان در مطبوعات که بعضیا افکار پرو ایران دارن و اونا شاید خود قدرتمند بدانن و بفهمن که فشارهای ما جای میگیره و شاید بتانن که از طریق فشارهای سیاسی، از طریق فشارهای پولی، از طریق فشارهای دیگه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بتانن پیمان استراتژیک که افغانستان و ایالات متحده آمریکا را سبوداش بسازه و یا مشکلات پیش رویش بیانه.
تشکر آقای عظیمی. گزارش های وجود داره که ایران برای بعضی از نمایندگان پارلمان پول توزیع کرده است، باز نخواسته است که امی به سند مشارکت افغانستان و آمریکا را سبوتاش کنن، تصویب نکنن. شما در این مورد چقدر آگاهی دارین؟
هر روز یک نهاد برمیخیزه و به خاطر از اینکه حیثیت و وقار و عزت اولوسی جرگه را زیر سوال ببره یک اظهارات می داشته باشه، ولی متاسفانه تا هنوز هیچ نهادی نتونسته که یک سند ارائه بکنه که حداقل من به عنوان وکیل یا عضو هیئت اداری قناعتم فراهم شود که واقعا یک همکارم یا شخص خود ما از کشور پول گرفتیم، که ریاست امنیت ملی گفتن که یک لیست وجود داره که یک تعداد از اعضای ولسی جرگه از ایران پول میگیرن به خاطر از اینکه پیمان استراتژیک سبوتاژ بکنه یا حداقل به نفع ایران کار بکنه. بسیار خوب است که چون رئیس عمومی امنیت ملی نزد ولسی جرگه مسئولیت داره و رأی اعتماد گرفتن، اونا به ولسی جرگه یا در کمیسیون‌های اختصاصی حاضر شون و لیست در اختیار کمیسیون و یا در اختیار ولسی جرگه قرار بده که تا ما بدانیم که کیها پول گرفته و اسناد و مدارکی که در خصوص این مسئله وجود داره تا چی اندازه ثابت می‌سازه که اینا پول می‌گیرن.
بله، شما کاملا رد می‌کنین در پارلمان کسایی نیستن که از ایران حمایت می‌کنن یا کمک‌های ایران به دست میارن؟
من فکر میکنم که تا وقتی که اسناد و مدارک در این خصوص راه نشد، ما از رد و یا تایید مساله باید خودداری بکنیم. هر موقعی که اسناد راه میشه و قناعت ما فراهم میشه باید این مساله را تایید بکنیم. وقتی که اسناد راه نشده ما باید او را رد بکنیم. بنابراین من فکر میکنم که آل یک تلاش وجود داره از طرف شاید بعضی علاقاتی که هستن که کسانی که در رابطه با پیمان استراتژیک که نقایص زیادی هم داره و به امضا رسیده، اگر یک صدای انتقاد بلند بکنه چطور بتونن که گلوی از اونا رو خفه بکنه که وانمود بکنن که طور احساس برازو پیدا شود که هرگاه ما با پیمان مخالفت بکنیم یک دفعه نشه که در جمله کسای حساب شوم که با ایران همکاری دارم، از ایران پول گرفتیم یا جاسوس ایران هستم یا این مسائل، جایی را نمیگیره. و نقاط نظری که انتقاداتی که در خصوص این پیمان است، من فکر میکنم که جامعه افغانستان به صورت عمومی با این پیمان موافق است، ولی در نکات است که در اونجا مسائل پیش بینی شده و او باید اصلاحات صورت بگیره، چنانچه که ببینین و عملیات شبانه وقت قرارداد امضا شده ولی هنوزم از طرف ایالات متحده آمریکا عملیات ادامه داره و مردم ملکی هنوزم به خاک خون کشانیده میشه. بسیار امکان ازیره میره که وقتی بعد از سال 2014 یک کس دیگری به عنوان رئیس جمهور انتخاب شوه که او با آمریکا مناسبات نداشته باشه و نفر معقول آمریکا نباشه. بنان آمریکا میتونه که به اساس قراردادی که مبهم است، هیچ واضحی نیست، میتونه که تمام تعهدات خود کنار بزنه، چون مبلغ معلوم نیست، شاید یک 100 میلیون دلار رو به افغانستان بده و حکومت افغانستان باز هم به چالش مواجه شود.
او بحث جداگانه است، بحث ما بحث ایران است. آیا شورای ملی افغانستان این سند تصویب خواهد کرد؟
ببینین سند دیروز به شورا رسما مواصلت کرده، مطابق با پروسیجر این سند به کمیسیون های مختلف ارسال میشه، کمیسیون های مختلف سرش بحث میکنن و آل فعلا بسیار زود است که به صورت عمومی ما بگوییم که این سند رد میشه یا تایید میشه. ولی ما یک نکته را که پیشتر بر شما اشاره کردم که هرگاه ما این سند امضا نکنیم و یک اصلاحاتی که لازم است اگه اصلاحات در این سند بیاره بسیار گپ خوب است. اگر سند به صورت یک کل ما امضا نکنیم، طبیعی است که باز هم افغانستان به دامن ایسای و سازمان اطلاعات ایران میفته و هر کاری که این دو کشور در افغانستان خواسته باشه یا کشورهایی که دورتر از همسایگی افغانستان است، هر کاری که خواسته بوده باشه اینا انجام میده. شما ببینید نگرانی ایران چی است؟ نگرانی ایران در این است که در صورتی که مانند امریکا یک ابرقدرت در افغانستان حضور پیدا میکنه و تعهدات نسبت به افغانستان میداشته باشه از لحاظ سیاسی، نظامی، اقتصادی، طبیعی است که نقش سنتی که ایران و پاکستان در افغانستان داره روز به روز زیر سوال میره و حتی در بسیاری موارد شاید نقششون بیخی قطع شود از افغانستان. بنان ایران چون به صورت سنتی در افغانستان همیشه نقش داره و منافع ملیش فکر میکنم که ایجاب میکنه که همیشه در افغانستان نقش خود داشته بوده باشه و افغانستان کشوری بوده باشه که متمایل به ایران و کشوری نبوده باشه که بر ضد ایران، و عین نگرانی رو پاکستان داره و پاکستان هم همیشه میخواد که در همسایگی طرف شرقیش کشوری است که دشمنش است، در همسایگی غربی خود تلاش میکنه کشور را داشته بوده باشه که با پاکستان هم پیمان باشه و در صورت ضرورت با پاکستان همکار باشه.
تشکر. آقای شفیقی، آیا در پارلمان افغانستان، در شورای ملی افغانستان کسی وجود نداره که حمایت به حمایت ایران باشه و یا تلاش کنه که خواسته‌های ایران در افغانستان پیاده شود؟
ما به حیث یک افغان، به حیث یک مسلمان، خدا را شاهد میگیرم که ما به این تا حال مسند پیدا نکردیم که کسی از طرف ایران یا از طرف پاکستان پول دریافت کرده باشه و به شورای ملی رسیده باشه. اما این را رد کرده نمیتونم که طرفدارای ایران و طرفدارای پاکستان در نظام ما موجود نیست. حتما هست. همی جنجالایی که فعلا ما با او رو بروستیم، همی تقابل همی قوتای منطقه و کشورهای بزرگ است که اینجا همی بازی را برای انداخته و ما قربانی ازی میشه.
آقای انصاری، شما در این مورد چی نظر دارید؟
من فکر میکنم که مسئولین امنیتی کشور در این مورد باید جدا مداخلات داشته باشن، اسنادی که دارن باید ارائه بکنن و کسایی که به این مسائل دست دارن اونا را باید در پیش روی ملت بکشانن، به محاکمه بکشانن تا ملت بفهمه کی نوکر و خادم کشور و ملت خود است و کیها نوکرای اجنبی هستند.
اگر شورای ملی افغانستان این پیمان امضا کنه، چی نباید تهدیدها از جانب افغانستان یا از جانب خاک افغانستان بر ایران متوجه خواهد بود؟
اگر این پیمان از طرف ولسی جرگه افغانستان تصویب شوه و به تصویب برسم، فکر نمی کنم که برخلاف همسایه ها از این پیمان، اما قسمی که وعده شده، تعهد شده در پیمان، در متن پیمان، چیزایی که وجود داره، ماده هایی که وجود داره، فکر نمی کنم که تهدید قطعی به همسایه ها متوجه باشه.
جناب شفیقی صاحب، اگر شورای ملی افغانستان این سند مشارکت تصویب نکنن، راه حل دیگه برای امریکا و حکومت افغانستان چی است؟ آیا میتونن در این قانون، در این تفاهم نامه تغییرات را بیارن؟
من فکر میکنم اینجا یک وکیل صاحب، عظیمی صاحب تشریف داره، من فکر میکنم که تصویب شاید مطلق تصمیم رد همی سند نگیره، اما پیشنهادات شاید دو داشته باشه. ما فکر میکنم که وظیفه حکومت افغانستان و امریکا همیست که امو نقاطی که برجسته میشه و به ملت و به خیر ملت افغانستان است، او باید در نظر گرفته شود و او تغییرات بیاید تا که امی سند تصویب شود.
تشکر. آقای عظیمی، شما در این مورد چی گفتنی دارین؟ اگر شورای ملی را تصویب نکنه همی سند مشارکت استراتژیک، راه حل دیگر برای حکومت افغانستان و برای حکومت امریکا چی است؟
ببینین، بر اساس قانون اساسی در قسمت موافقتنامه و معاهدات بین المللی، بولسی جرگه شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان باید این موافقتنامه و معاهدات را به صورت کل یا رد بکنه یا تایید، یعنی بر این اساس مانند طرح قوانین ما نمیتونیم تعدیل ایزاد و اضافات داشته باشیم. البته موقعی که به صورت یک کل رد میشه، چنانچه ما تجربه گرفتیم از موافقتنامه ایروپول که بین حکومت افغانستان و پلیس اتحادیه اروپا موافقتنامه به امضا رسیده بود، موقعی که به ولسی جرگه آمد و اعضای ولسی جرگه این موافقتنامه را بنابرای دلایلی که داشتن رد کردن. قامات پلیس اتحادیه اروپا و حکومت افغانستان امو دلایل رد این موافقتنامه را در نظر گرفته، پس دوباره موافقتنامه را اصلاح کردن. وقتی که اصلاح کردن، دوباره ارسال کردن به ولسی جرگه و این موافقتنامه بسیار به صورت ساده و سلیس تایید شد. بنابراین اگر این موافقتنامه رد میشه از طرف ولسی جرگه به دلایل او، دلایل اگر دوباره اصلاح ساخته میشه و باز از طرف حکومت ها به امضا میرسه، مطمئنن که دفعه بعدی که به ولسی جرگه بیه بسیار به سادگی تایید خواهد شد.
آیا امکان دوباره هم داره که آقای اوباما پس کابل بیه و امضا کنن دوباره؟
خب او از لحاظ تکنیکی برمیگرده به خود تشریفات معمول حکومت های ایالات متحده آمریکا و افغانستان که اگر اونا بر بگرده یا آقای کرزی به آمریکا بره، او مسائل تکنیکی است فکر میکنم، ولی از لحاظ حقوقی و عرفی مسائلی بود که من خدمت شما اشاره کردم. هرگاهی رد میشه طبیعی است که دلایل رد هم گفته میشه که روی چی منظور رد شده، بنابراین اگر این دلایل رد دوباره اصلاحات برش میاد دوباره پس میتونه که از طرف حکومت های به امضا برسه.
آقای فرهاد عظیمی، زبیر شفیقی و همچنان آقای انصاری صاحب، یک دنیا تشکر از اشتراک شما در برنامه امروز ما.
تشکر.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
جلاد ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل در
ما باید بارون دیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
رنگ‌های زندگی.
در این برنامه رنگ‌های زندگی با آصف نیازی مدیر کودکستان ستاره واقع مکرورایان سوم حرفای داریم که توجهتان را به آن جلب می‌کنیم.
وای کودکستان محل زیست است، چطور اطفال دیجا میتونن که شامل می کودکستان باشن؟
بله، کودکستان ستاره کودکستان محل زیست است. مادرایی که در خانه هستن یا بیرون وظیفه‌ام دارن ما طفلشان جذب می‌کنیم.
خب میشد بر ما بگوین که چی سهولتای برای اطفال دیجا گرفته شده از طرف ریاست کودکستان و از طرف خود اداره شما؟
برای اطفال تمام سهولت هست، از نگاه خوراکشان، از نگاه بازی، از نگاه درس. بسیاری از فامیلا نمیتونن نظر به جای مناسب نمیتونن که برای اطفال خود سامان بازی یا وسایل بازی یا درس و اینا فراهم بسازن. در کودکستان ها همه چیز دولت برشان فراهم ساخته که مینوی غذایی را از طرف خود وزارت ساعت آقامه پاس میشه، همه چیز کودکستان ها اطمینانی است.
آیا استادای کودکستان اینا کدام سیمینار میگیرن یا میتونن بدون سیمینار بدون کدام گپ بیاین و طفل پرورش بدن نگاه کنن؟ چطور
استادای کودکستان بعد از پروسه اصلاحات اداری همیشان امتحان دادن، در کودکستان ها تدریس میکنن، همیشان کورس شش ماه کودکستان ها را خواندن و در غیر از اون اکثریت معلمین ما 14 پاس هستند.
بعضی ها پیش خودت متردد و دل می باشن میگن با کدام کودکستان ببریم خوب است، یا اینکه همه کودکستان ها یک روال پیش میرن؟
تمام کودکستان ها و از طرف ریاست کودکستان ها به حساب پلان درسی داده میشه و تمام قانون از طرف خود وزارت کار و امور اجتماعی ریاست کودکستان ها تطبیق میشه. ما بر مادرای این اطمینان میتم که به کلی به خاطر بسیار جمع با تمام اطمینان که دارن طفل خود بیارن به کودکستان تسلیم کنن. کودکستان چون تعداد گذار است بسیار طفل خوب بار میآید، وقتی به مکتب ره هیچ کدام مشکل دیگه نمیداشته باشه.